این ویدیو از مجموعه نشست‌ها و همایش‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب است که سایت چهار راه آن را در اختیار شما قرار داده.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و خیر مقدم خدمت عزیزان شرکت کننده، ما سومین نشست از سلسله نشست‌های مباحث متن پژوهی و تاریخ این گونه مباحث رو در این مرکز آغاز می‌کنیم. بنده ضمن تشکر و سپاسگزاری از عزیزانی که زحمت کشیدن و دعوت این مرکز رو قبول کردند و این مجلس رو به حضور خودشون رو منور کردن، متشکر هستم و سپاسگزاری میکنم. ما غرضمون از برگزاری این نشست ها این هستش که در حوزه تصحیح متون، حال که تعدادی اثر منتشر کردیم و این تعداد حالا 140 تا میخواد باشه که شده بیشتر بشه، اون چیزی که فکر میکنم موفق شدیم و در این مرکز بهش تا اندازه برسیم، اون ایجاد یک جریان فرهنگی در حوزه تحقیق و تصحیح متون بوده و این موجی که در دانشگاه ها، مراکز، محققان، ارتباطاتی که با خارج داریم، مبادلاتی که با کشورهای مختلف، حالا چه عربی و چه اروپایی و چه شبه قاره، این نشان دهنده این هستش که این مبحث در طول این سالها کم کم رشد کرده و فکر میکنم این مرکز توانسته خودش رو مطرح کنه و احیای گنجینه ها و آثار فرهنگی و ملی وظیفه ایست که بر کسی پوشیده نیست و اهتمام و اهمیت این مسئله رو هیچ کس منکرش نیست. ما هم مدعی نیستیم آنچه کردیم کاملا بی نقص بوده و آنچه که انجام شده کامل و پایان یافتنیست. ما همواره در آغاز راه هستیم. آنچه که منتشر کرده ایم نمونه هایی است از کارهایی که و از زحمات دانشمندان بزرگ ایرانی که در طول تاریخ انجام شده. ما برای مردم و محققین و پژوهشگران جوانی که علاقمند هستند به این مسئله و آشنا بشن با میراث مکتوب، سعی کردیم نمونه های شاخصی رو ارائه کنیم. همواره از مشورت ها و نظرات دوستان اساتید استقبال کردیم. الان هم که استاد افشار نوکی رو فرمودن در مقدمه ما میبایست توجه میکردیم، بنده خیر و دلیل میدارم که ما انشالله در مباحث بعدی بهش توجه کنیم و ممنون هستیم. واقعا من استدعام از عزیزان این هستش که همواره ما رو کمک کنن، چون ما اگر ما مجری هستیم در واقع اجرای در زحمات و مشورت هایی که به ما میشه به نحو احسن بتونیم کارهایی رو انجام بدیم که باعث آبروی همه ماست. بحث ارتباط حوزه‌ای زبان فارسی با یعنی ایران با حوزه های دیگر چیزی که ما باید بهش میپرداختیم، چنان که استاد انوشه بهش پرداختن و اساتید دیگه در این زمینه آثار رو تصحیح کردن و منتشر کردن. زبان فارسی از دوره غزنویان که وارد هند شد همراه شد با تولیدات عظیمی از آثار فارسی در رشته های مختلف. ما سعی کردیم که با ارتباطی که برقرار میکنیم با آسیای میانه تعدادی از آثار رو شناسایی کردیم و بخشش رو منتشر کردیم. بعضی از این آثار در دست تحقیق و تصحیح هستش، حدود شاید 10 عنوان و اثر در حوزه میراث ماورانه منتشر کردیم. اما در حوزه شبه قاره ما به غیر از اون شاید سعادتنامه‌ای که در اون مربوط به اون حوزه هستش، استاد افشار تصحیح فرمودن، اثر غیاث‌الدین علی یزدی و شاید دیوان غالب دهلوی یا تذکره حزین لاهیجی و تذکره هایی که به نحوی مرتبط با اون حوزه است که الان در دست داریم، تذکره نشتر عشق است، تذکره ریاض و شعرهای والی داغستانی، به فکر این افتادیم که بیایم این حوزه شبه قاره رو ما تقویت کنیم و توی این زمینه یک جریان، یک تعداد آثار شاخصی رو احیا کنیم که بتوانیم بیشتر نسل امروز و محققین رو با اون حوزه آشنا کنیم. ولذا لازم بود که از اساتیدی همچون استاد ثبوت ما بیشتر استفاده کنیم. ایشان 6 سال سال 60 تا 66 اینجوری که فرمودن در پاکستان در مرکز تحقیقات فارسی مشغول بودن، بعد 4 سال در هند از سال 70 تا 74 و همینطور 2 سال بعد از آن که حدوداً 12 سال در اون حوزه کار کردن و با عزیز دیگری چون استاد منزوی که سالها اونجا غبار کتابخانه ها و کتاب ها رو خوردن و اثر گرانقدر فهرستواره رو منتشر کردن که هنوز هم در دست انتشار هست، نوید دادن جلد 7 و 8 زیر چاپ هست. ما ضمن این که تقدیر میکنیم تلاش های این عزیزان رو، سعی میکنیم که در این راه هم گام کوچکی ما برداریم و با انتشار آثار و انتشار خوب آثار بتوانیم کار کوچکی کرده باشیم. در این جلسه ما از سخنان گرانقدر استاد ثبوت استفاده میکنیم. براعت استحلال اون سخنان رو قرار دادیم استاد منزوی سخنرانی کنن، برای اون ازشون خواهش کردیم، قبول زحمت فرمودن، یه چند دقیقه از زحمات یک تلاشایی که ایشون داشتن و کارهایی در حوزه فهرستواره کردن در اونجا برای ما صحبت می‌فرمایند و از تجربیاتشون میگن و از استاد ساکت هم خواهش می‌کنیم مدیریت جلسه رو به عهده بگیرن که یک ساعت یک ساعت و نیم که بحث هستش، نیم ساعت هم به سوالات عزیزان پاسخ داده میشه. من بیش از این مصدع نمیشم، فقط خواهشم این هستش که ما رو در اجرای این برنامه‌ها یاری بفرمایید. ما در برنامه‌ریزی برگزاری کلاس‌هایی هستیم که مربوط به این حوزه‌ها میشه. پیشنهاداتتون رو بفرمایید که چه مباحثی به نظرتون ضروری میرسه که ما در تدارک تعیین، یعنی در واقع تهیه جایی هستیم که انشالله بتوانیم اون کلاس ها رو در اون جا برگزار بکنیم و همواره از راهنمایی شما عزیزان ما استفاده خواهیم کرد. متشکرم.
رنگارنگ و مختلفی هم روبرو شد. یکی از شگفتی هایی که برای اسلام در نظر گرفتند و کارشناسان اسلام شناس در غرب و شرق بدان معترفند این است که خارج و ورای باور عمومی و همگانی، اسلام کتاب دوستی و کتاب داری و عشق به کتاب رو ملی کرد. یعنی اگر این تعبیر رو بتونیم جا بندازیم، همونطور که دین رو ملی کرد، کتاب رو هم ملی کرد و این از بزرگترین افتخاراتی است که این فرهنگ و تمدن بر بشریت دارد. و البته در این راه همونطور که میدونید عاشقان کتاب، کتاب نویسان، گردآورندگان کتاب، دلباختگان و دلبستگان به این مسئله از آسیب و گزند هم مصون نماندند. در طول تاریخ داریم این مطلب رو. اما با همه این احوال، این ارتباطی به ماهیت کتاب دوستی و کتاب پرستی اگر بخوایم بگیم در اسلام ندارد. هر عیب که هست از مسلمانی ماست. با این همه فرهنگ و تمدن اسلامی یکی از ویژگی ها و افتخارات و بالندگی هاش اینه که از همون آغاز در یک جامعه‌ای که اصلا کتاب شناخته نبوده در عربستان، گاهواره اسلام، به این ابزار دانش و نشر آگاهی بها داده است، ارزش داده است و همواره پشتیبانی از اون کرده. وقتی اسلام گرچه به وسیله عرب ها وارد شبه قاره شد، اما همونطور که میدونید آسیای میانه، ولی این مسلمانان حنفی ایرانی بودند که فرهنگ و معارف اسلامی رو در قالب زبان پارسی نه تنها در شبه قاره بلکه در شرق آسیا، در چین و کشورهای دیگری مانند مالزی بردند و نشر دادند و اکنون شما گواه یادگار بزرگی از اون کوشش ها هستید، تهمانده واژگان پارسی که در زبانهای چینی و مالیایی و حتی خب اردو که جای خود داره دیده میشه، و این کوشش گرانسنگ کسانی بود که با اون دشواری ها از راه های دور در قالب بازرگانی و تجارت و سوداگری و همچنین ارمغان های فرهنگی و پیام های فرهنگی این پیام رو و این پیامبری رو به جا آوردند. اکنون ما روبرو هستیم با انبوهی از دستنگاشت های گرانسنگ و بسیار بسیار والایی که در حوزه های مختلف در گونگون رشته ها و شاخه های علوم در شبه قاره به ویژه بر جا مانده است. شبه قاره به خاطر ویژگی خودش که در دسترس ماست، از نظر زبان آشناتر با ما نسبت به کشورهای دیگر جنوب شرق آسیا، و همچنین دیرینگی و پایداری و پایورزی زبان فارسی در اونجا، آثار بسیاری رو بر جا گذاشته است برای پژوهندگان و دانشوران به ویژه شرقشناس و ایرانشناس. ظرف بسیار بسیار گسترده‌ای رو آماده کرده است. در کوشش هایی که استادان ایرانی کردند، آقای دکتر منزوی که اینجا هستن صحبت خواهند کرد، برخی از این چهره ها نمودار شده است، رخ نموده است، اما پیوسته نیاز به کوشش و همت و پشتیبانی بسیاری از دانشوران داره که دیگر آثار خاک خورده و در واقع فراموش شده زبان فارسی در قالب دستنگاشته ها رو کشف کنند، بازنگری کنند، بازنویسی کنند، کار علمی روش انجام بشه و به چاپ برسه. به گفته یکی از دانشمندان باختری، با همین ماسه هاست که فرهنگ و تمدن ساخته می شود و امروز بر کسی پوشیده نیست ارزش کارهایی که دانشوران و کتابشناسان و پژوهندگان در این راه به ویژه متن شناسان و متن پژوهان انجام می دهند. بسیار منت بزرگی دارند این دسته بر فرهنگ و فرهیختگی امروز جامعه ما. باور به این کار که بسیار دشوار است، شکیبایی و همچنین توان توش و توان علمی و گذشتن از فریبندگی های زندگی، همه اینها دست به دست هم داده و کتاب شناسان و نسخه شناسان و متن پژوهان رو واداشته است به اینکه در این دریای بیکران غوطه‌ور بشند و تا اونجایی که میشه این صدف‌ها و گوهرها رو صید کنند. ما خوش آمد میگیم به این دسته از فرهیختگانی که نهایتاً دستاورد عظیمی دارند به فرهنگ و تمدن، ولی متاسفانه سرانجام بینایی و چشم و اعصاب و توانشون از دست میدن. اما خب بدونند که جامعه ما قدرشناس و ارج گذار چنین کوشش هایی هست و خواهد بود. من فکر میکنم که اینجا بهتر بود استاد افشار صحبت میکردن در این خصوص، به هر ترتیب دیگران این وظیفه رو به بنده اینا قابل گذاشتن. من سپاسگزاری میکنم از استادان گرامی که تشریف دارن. از آقای دکتر منذری خواهش میکنیم که با بیانات خودشون ما رو مستفیض بفرمایید.
به نام خدا و به یاد استاد محمد تقی دانش پژو، سخنور نبودم چه برسه الان که یک سال خورده است که دچار افسردگی، بیماری افسردگی، نه افسردگی چیزی هستم و دچار فراموشی زیاد هستم. با اینکه من معذور بدارید، همین 5 دقیقه رو که گفتن به عنوان سنت یا به حسب سنت تو برو افتتاح بکن، من هم پذیرفتم که پیش منبر خان استادمون آقای اکبر سبود باشم که واقعا خاطراتی خیلی شیرین، خیلی خوب از دوره همکاریمون در اسلام آباد و خدماتی که شد به حفظ آثار زبان فارسی. اینی که من نمیتونم صحبت کنم حضور استادان، یه چند تا کلمه به اندازه 5 دقیقه من نوشتم، نمیدونم از رو بخونم، بعد اگر شد توضیحاتی از خارج بدم. نخست میباید اشاره شد به اهمیت نسخه های شرقی و بیرجه نسخه های فارسی در شبقاره هندوستان. نسخه های دستنوشته فارسی منحصل و ارزشمند از نظر موضوع و آرایش های هنری گنج بخش و دوره که من اونجا کار میکردم، توانستم استادان رؤسا مدیران رو قانع کنم که این بهترین ها بهترین های دیگری هم میتونه جای او رو داشته باشه. و در واقع گنج بخش وقتی من فهرست شروع کردم 8080 نسخه کتاب داشت، وقتی فهرستار تمام کردم نزدیک به 18000 نسخه اونجا فارسی بود. الان دکتر نوشایی به من خبر میده که نزدیک به 30000 نسخه داریم ما در اونجا. به هر حال این نسخه ها بهترین های خاص ویژه است، نه بهترین نسخه های هنری تاریخی از نظر موضوع، بلکه ویژگی بهترینی این ویژگی ها رو داره. بیشتر کتاب هاییست که کتاب های درسی است. فرض کنید گلستان بوستان که با خطوط خوبی نوشته شده، حتی طلاکاری شده، ولی توش حاشیه نویسی شده که نشان میده آقازاده هایی بودن، طلبه هایی بودن که این کتاب رو به عنوان یک کتاب درسی تلقی میکردن. کتاب ها ارزشش به نظر من به اون کار هنری نیست، بلکه به این مجموعه ایست که اثر زبان فارسی رو در اونجا نشان میده، جا پای زبان فارسی رو، پیکان فارسی رو نشان میده. یکی از هندی ها نوشته بود که یادم نیست اسمشو، که غزنوی ها سینه هندی ها رو شخ زدن و خلاصه چند بار شخ زدن و ایرانی ها در شخ کاری اونا بعض محبت و فرهنگ پاشیدن. و بهرهش رو ایرانی ها اینطوری بردن. مثلا یکی از کتاب ها که ارزش تاریخی هم داره، موضوعش این اسم کتاب چی؟ چیکار کنم؟ برای مثال یک نسخه ما داریم برای به نام تاریخ رضوی. این یک خانزاده خراسانی بوده که اسمش رو هم میگه، حالا اسمش اینجا نوشتم، برای میر عوض، به نام میر عوض، پسر میرزا یوسف خان، از مردم خراسان سرگذشت خاندان خود را بیان میکند که پدرش در 968 قمری در نزدیکی قوچان در میگذرد و او دلتنگ از مرگ پدر به هندوستان کوچ میکند. در شهر ملتان مورد استقبال ماموران اکبر پادشاه که میشناسین دیگه، 963-1014 قرار میگیرد و جریان کامیابی هایش را در دستگاه اکبرشاه و جنگ های او و محافل علمی اون پادشاه را که خود در اونها شرکت داشته را بیان میکند. و این یکی از نشانی های مشارکت ایرانی ها در تمدن تیموری است. این کتاب عکسش هم تو دایره المعارف است. چند جا هم پیشنهاد چاپشو دادم ولی توجه نشد. به هر حال اینجور کتاب ها کتاب هایی است که نمونه است، منحصره. این به خط خود مؤلفه، از اولش با خط محتاط و پخته شروع میکنه و آخرش از بیماریش صحبت میکنه که بیمارمو اکبر برای من پزشک فرستاد و تا یه مرتبه یواشاش خطش طور میشه لرزان. و ما در اسلام آباد به فکر جمع‌آوری کتاب های موزه‌نشین نبودیم. میدیدیم که اون کتاب های موزه‌نشین هم گرانه، هم اینی که اینجا قابل تلف شدن نیست. ما جمع میکردیم این نسخه های مثلا قرآن هایی که با خط با قدیمی هم بوده، ترکمنستان، خطای ترکمنستانی و تا خطای جدید با زیرنویس فارسی، یا تعداد بیشماری که الان یادم نیست از مواهب علیه کاشفی که در واقع تفسیر نیست، ترجمه قرآنه. و این نشان میده که قرآن و اسلام به بال زبان فارسی به اونجا رفت و غزنوی ها جز اینی که قلب و سینه هندی ها رو شخ زدن و هر دفعه رفتن یک بتکده‌شون رو غارت کردن و بردن، چیزی نکردن. این واقعا ایرانی ها بودن که از کرمان تا سیستان و خراسان بزرگ صوفیه می رفتن اونجا و یار طلبی می کردن و اسلام رو از اون علی حجویری به بعد از اون اسلام رو به اونجا بردن. به هر حال کتاب در پاکستان الان دو جور نسخه داریم، یک نسخه هنری منحصر و ارزشمند و یک مجموعه نسخه هایی که روی هم رفته نشان دهنده جای پای فرهنگ ایران رو داره، مثل نصاب و صبیان فراهانی. تعدادشون که الان اینجا تعداد نصاب‌های نصاب صبیان فراهی و نصاب‌هایی که در تبعیت اون پیروی از او در هندوستان ساخته شده و نصاب‌هایی که زبان فارسی رو به پنجابی یا به لهجه‌های دیگر سرائیکی کشمیری نصاب‌ها که او هست، اینها نشان دهنده اهمیت زبان فارسی است که یک دوره نزدیک به 1000 سال یا دوره تیموریان، مخصوصا تیموریان هند، ابزار مبادلات فکری و هنری بشری در هند بوده. بعد این روز سلامت هم نمیتونستم سخنرانی کنم چه برسه الان. دستورهای زبان فارسی، دستور دبیر، کتابهای دبیری نشان میده و که واقعا در دستگاه تیموریان کسی میخواست به شغل دبیری به پرداز دبیری، یعنی به نام دبیرستان های امروز نیست، دبیری و دا منشیگری سلاطین و اینا برسه، ناچار بوده زبان فارسی بیاموزه و بیاموزانه. و کتاب هایی که درباره زبان فارسی، دستور زبان فارسی نوشته شده یا دستور انشاء نامه نگاری شده که اینها من دیگه اسمشون رو حاضر ذهن نیستم، اما از طرف دیگه آب و هوای نامساعد و موریانه و سیلاب ها از سوی و رقابت شگفت میان دو فرهنگ ایرانی و تندروان سلطی ما حکم می کرد هرچی سریعتر به نجات این آثار بپردازیم. الان مرکز تحقیقات اونجا یک جای امنی برای این کتاب ها شده. اول پاکستانی ها نسبت به ما سوء ظن داشتن، همینجور که می دیدن رؤسا مسئولین خلیج، شیوخ خلیج آمدن کتاب ها رو به قیمت های گران می خرن و می برن بیرون، مشکوک بودن. ولی بعدا واقعا فریختگان اونجا رو قانع کردیم که یک دونه کتاب از اینجا خارج نمیشه و فقط عکس و فیلمشون میشه برد. ما با این کار یک مجموعه خوبی فراهم کردیم. شیوخ خلیج فارس عرصه رو بر ما تنگ کرده بودن، نسخه های موزنشین را به بهای بیشتر از بهای متعارف از بازارها نسخه میخریدن و از راه های نامشروع و پشت سفارتی رد می کردن. یکی از مثال کتاب هایی که خیلی ارزشمند بود در ایام بعد از انقلاب 57 و پیش از 60 که دوره فطرت فعالیت مرکز بود، یک کتاب به نام تخبیر الکلام مال نگاشته به اینجور اومده: سیف الملت و دین، اماد الاسلام الاسرنگی. باید نیست فرانکی باشه، چون همون اسفرانکی 581-661 باشه. این کتاب خط اواخر رجب 662، یعنی روزگار خود اسفرانکی است. تاریخ اواخر رجب 662 رو داره. حالا دستنگی یا چشتنگی، اون روزا این کتاب رو عرب ها بردن خریدن و واقعا داغش به دل من هست. هر جا میگردم تو این فارسیشون جز اینی که بگن یک فهرست ده فهرستنگار بنویسه تفسیر فارسی اولها یک ست تمام بکنه، چیزی از مشخصاتش در داده نمیشه. نمیدونم الان کجاست، خدا کنه در یکی از موزه های اروپا رفته باشه. خط خوب اینا. به هر حال این چند چیزی بود که شما خواستید از من دیده. من هم مزاحمت فرام کردم، من که واقعا اهل سخنوری نیستم. معذرت میخوام از استادان که وقتشون رو تضییع کردم.
سپاس از استاد فتون
درازی زیست و افاده های بیشتر. معشوقه من کتاب من شد، بسته دل من بدو گشاده است. گویند مرا به عاریت ده، معشوقه به عاریت که داده است. این شعر از سید محمد علی گیسو دراز، از شعرهای همون دیار است که به مناسبتی گفته شد. و ضمناً اون تفسیری هم که شما فرمودید من خودم در چین دیدم که در مدرسه های علمی چین این تفسیر فارسی تدریس می شود. همین تفسیر علی مواهب علی حسینی، اون تفسیر حسینی، اون تفسیر منتها به صورت نسخه های خیلی بد سنگی که من واقعا گفتم که همونجا ما گفتیم این رو چاپ کنیم و قرار بود که ما این کارو بکنیم، حالا یک کسی صالح‌تر از بنده مثل که مشغول این کار بوده یا شده تموم شده. به هر حال مورد مراجعه اونجاست و بسیار همین تفسیر تفسیر عزیزی است اونجا، با وجودی که فارسی دانه اونجا رسم نیست اما این رو میخونند، این تفسیر در مدرسه علمی اونجا هم میخونند. خب با تشکر از استاد منزوی خواهش میکنیم آقای دکتر ثبوت بیانات خودشون رو درباره متن پژوهی و کارهایی که در حوزه نسخه های خطی شبه قاره انجام شده است و ایشان انجام دادند بفرمایید.
به نام چاشنی بخش زبانها، حلاوت بخش معنی در بیانها، شکرپاش زبانهای شکرریز به شیرین نکته های حالت آمیز. از اینکه فرصتی دست داده است تا دقایقی رو در خدمت استادان ارجمند به قول بچه ها درس پس بدین خیلی خوشبختم. و البته بعد از بیانات عالمانه آقای منزوی که استاد من و استاد همه ما هستن، خیلی حرفای من بیرمق و بیرنگ خواهد بود. ولی به هر حال به اعتبار شاگردی که نسبت به ایشون دارم انشالله که این جسارت رو بر من میبخشه. من برای که وقت زیادی از دوستان و استادان عزیزم نگیرم، مطالبی رو که میخواستم عرض کنم کاغذ آوردم که تون تون بتونم بخونم و شما رو خیلی دوچار دردسر نکنم. متون فارسی و نیز آثار عربی علمای ایران در طول بیش از هزار سال در شبه قاره رواجی گسترده داشته و به تبع این امر پیشینه تحقیق و تصحیح متون ببخشید. پیشینه تحقیق و تصحیح متون و آثار مزبور نیز در آن سرزمین پهناور از صدها سال فراتر می رود و آغاز آن به قرنها پیش از رواج صنعت چاپ در مشرق زمین و به دوران رواج نسخه‌های خطی می رسد، چنان که به گزارش استاد منزوی، عبداللطیف عباسی گجراتی در سده 11 هجری نسخه ای از مثنوی را با مقابله 80 نسخه و بلکه بیشتر فراهم آورد و دیباچه ای بر آن نوشت و نسخه خود را ناسخه مثنویات سقیمه و مثبت و مروج نسخ صحیحه خواند. و نیز به گزارش ایشان شاه میر محمد نورالله احراری دهلوی متوفا 1073 هجری و صدر صوبه شاه جهان آباد در عصر اورنگزیب و از شارحان متون فارسی اقداماتی را که برای تصحیح گلستان و تحقیق در این کتاب کرده در مقدمه شرح خود بران توضیح داده و به تحریفاتی که بر اثر عوامل مختلف در کتاب شیخ اجل راه یافته اشاره کرده و میگوید من نسخه های بسیاری را به اندازه توان خود فراهم آورده و نکات مغلقه آن را حاشیه نویسی کرده بودم و چون رونویسی حواشی متفرق برای برخی دشوار بود آن را بدین گونه در این کتاب گرد آوردم. همچنین در اواخر سده 12 میر محمد اعظمنام نسخه ای از دیوان حافظ را کتابت کرده و فرهنگی از لغات و اصطلاحات آن تدوین نموده و در آغاز آن می نویسد دیوان حافظ مع مقدمه و فرهنگ که هر لفظ به نظر صحت چند مرتبه در آمده، یا شاید بهتر باشه اینجوری بخونیم که هر لفظ چند مرتبه به نظر صحت در آمده و از چند شروع تحقیق معانی دقیق و زمایر به نوک قلم آمده. نیز در سده 13 هجری بلند خان فرزند احمد خان که نسخه ای از شاهنامه را کتابت کرده نام و نشانی 12 نسخه را که برای مقابله و تهیه نسخه مصحح از آنها کمک گرفته آورده و فهرستی هم برای نسخه خود تنظیم و به آن ضمیمه کرده است. پس از رواج صنعت چاپ نیز نخستین کتاب‌هایی که به صورت محققان تصحیح و تب شد همانها بود که در هند انتشار یافت و به عنوان مثال نخستین چاپ دیوان حافظ با مقابله 12 نسخه خطی به وسیله میرزا ابوطالب تبریزی در سالهای 1200 تا 1206 هجری قمری در کلکته انجام گرفت و یکی از بهترین چاپهای قدیم مثنوی مولوی نیز همان است که 100 سال پیش در 6-7 مجلد در شهر کانپور با کوشش های مولانا احمد حسن کانپوری و به اشارت مرشد او حاجی ام اثر طبع مولانا نمی دانست و به همین جهت دستور چاپ و انتشار آن را نداد. خود اشرف علی نیز دلائلی بر نفی انتساب مزبور اقامه می کند که دقت نظر این دو بزرگ را در این مورد می رساند و اهمیت این مطلب وقتی روشن‌تر می شود که بدانیم شیخ اسماعیل انقروی بزرگترین شارح مثنوی در بلاد عثمانی که به لحاظ زمانی و مکانی خیلی نزدیکتر از این دو مولوی شناس هندی به وی بوده نادرستی انتساب دفتر هفتم به مولوی را در نیافته و در این باب عقیده کاملا خطا اختیار کرده است. گفتگو در باب تحقیق و تصحیح متون فارسی در شبه قاره و مراکز و شخصیت‌های هندی که به توسعه این امر کمک کرده اند نیازمند تألیف کتابی جداگانه است و ما در این مجال تنگ به توضیحاتی در پیرامون دو نمونه از این مراکز و برخی از شخصیت‌های وابسته به آن دو بسنده می‌کنیم. الف، مؤسسه تحقیقاتی ابوالکلام آزاد. از مهمترین مراکز تحقیق در معارف فارسی و عربی در هند، مؤسسه است در ایالت راجستان در شمال غربی هند در شهر تونک که به نام مولانا ابوالکلام آزاد از رهبران نهضت آزادی هند و نخستین وزیر فرهنگ این کشور پس از استقلال نامگذاری شده است. حکومت تونگ در سال 1817 میلادی به دست نواب محمد امیرخان بهادر بنیاد نهاده شد که افراد زیادی از رجال دین و علما و صوفیان و قاریان و مؤلفان در خدمت او بودند و از جمله اقدامات او تأسیس مجامع علمی و ادارات مختلف برای نشر علم بود. پس از او فرزندش محمد وزیرخان راه او را در نشر معارف دنبال کرد و یک کتابخانه رسمی در تونک بنیاد نهاد که پس از وفات او کتابخانه وزیری نامیده شد و بیش از یک قرن بعد به پیشنهاد ابوالکلام آزاد خریداری و به موزه ملی هند سپرده شد. پس از محمد وزیرخان فرزندش نواب محمد علی خان نیز کتابخانه بزرگ تأسیس کرد و هنگام هجرت به بنارس آن را به همراه خود برد و در آنجا مستقر نمود. پس از وی پسرش کتابخانه پدر را به تونگ بازگرداند و به صورتی درآورد که همه کتابخانان و اهل تحقیق بتوانند استفاده کنند و شمار دیگر از کتابخانه های دیگر را هم که در تونگ بود زمینه آن کرد تا گسترشی چشمگیر یافت و علما و پژوهشگران برای استفاده از منابع آن به تونگ شتافتند و محمود حسن خان تونکی که از علمای نامی بود کتاب عظیم معجم المصنفین را در همین کتابخانه تألیف کرد. در سال 1930 نواب سعادت علی خان به حکومت ناحیه رسید و کتابخانه ای را که از پدران خود به ارث برده بود از صورت ملک شخصی به صورت یک کتابخانه رسمی درآورد. این کتابخانه پس از چند سال در اختیار اداره تعلیم و تربیت منطقه قرار گرفت و به دنبال اعلام استقلال هند ابوالکلام آزاد که خود از سابق این کتابخانه را می شناخت و از آن بهره ها برده بود طرحی بزرگ برای تنظیم فهرست مخطوطات آن تهیه و برای مسئول کتابخانه فرستاد و خود در سال 1951 میلادی سید محمد عمران خان را برای این کار برگزید. در سال 1961 میلادی دولت ایالتی مؤسسه‌ای برای پژوهش‌های علوم شرقی تأسیس کرد و تمام کتابخانه‌های تابعه خود را موظف نمود که همه کتاب‌های خطی را به شعبه‌های آن مؤسسه تحویل دهند. پس کتاب‌های خطی عربی و فارسی که در کتابخانه‌ها و موزه‌ها و ادارات وابسته به دولت مزبور بود به تونک و به همان مؤسسه انتقال یافت و مؤسسه در تحت سرپرستی صاحبزاده شوکت علی خان قرار گرفت و با کوشش‌های او و همکاری علما و پژوهشگران به صورت نهادی مستقل درآمد و از مهمترین مراکزی گردید که در هند به پژوهش‌های مربوط به معارف فارسی و عربی می‌پردازد. در این مؤسسه هزاران نسخه خطی در فنون مختلف به زبان‌های عربی و فارسی و اردو فراهم آمده که از جمله آنها نسخه کامل قرآن مذهب در 30 ورق به خط یاقوت رقم است که گویند شاه جهان امپراتور هند هم وزن کاتب به وی طلا بخشید. اهداف این مؤسسه عبارت است از 1. حفظ منابع فارسی و عربی و نگهداری آن به صورت میراث ملی هند. 2. پیشبرد تحقیقات فارسی و عربی. 3. تأمین تسهیلات برای پژوهشگران و کمک به آنان در کارهای تحقیقاتی. 4. انتشار مجلات علمی و چاپ و نشر کتابهای مهم و ترجمه های آنها و تنظیم و شرح آنها و دعوت از پژوهشگران و دانشوران و استادان برای شرکت در گرد همایی‌های فرهنگی. 5 تأسیس مرکزی برای آموزش خط فارسی و اردو و نیز تعلیم اصول تحقیق و شیوه های پژوهش در شرق اسلامی. 6 دستیابی به نسخه های خطی و نسخه برداری از روی آنها و تهیه میکروفیلم از نسخه های مورد نیاز. 7 اعطای جوایز به پژوهشگران. مؤسسه در طول حیات خود اقدام به برگزاری نمایشگاه ها و گرد همایی های متعددی در موضوعات مختلف نموده و مراکزی برای تعلیم فارسی و عربی و تعلیم خط با کمک به دانشجویان تأسیس نموده و کتاب‌های زیادی به زبان‌های فارسی و هندی و اردو و انگلیسی منتشر کرده، از جمله دیوان صاحب تبریزی که با مقابله بیش از 10 نسخه خطی دیوان که پاره‌ای از آنها متعلق مؤسسه است به وسیله دکتر سید محمد یونس جعفری تنظیم شده، نیز کتاب فارسی تذکره اولیای دهلی که به وسیله دکتر شریف حسین قاسمی تحشیه و تصحیح شده است، نیز کتاب فارسی مقاصد العارفین که تحقیق متن و نگارش مقدمه آن به وسیله دکتر نثار احمد فاروقی انجام گرفته، نیز کتابی در باب خدمات هندوان ایالت راجستان به زبان و ادب فارسی و چندین مجلد فهرست نسخه های خطی مؤسسه و یک نشریه ادواری مشتمل بر مقالات تحقیقی به زبانهای فارسی و هندی و اردو و عربی و انگلیسی. به بخش فارسی دانشگاه دهلی. به موازات تأسیس دانشگاه دهلی در سال 1922 میلادی بخش فارسی آن نیز دایر گردید، ولی تا سالها بعد بخش فارسی بخش مستقلی نبود و استادان فارسی کالج ها در کلاس های دانشگاه نیز تدریس می کردند. پس از استقلال بخش فارسی در کنار برنامه آموزش زبان و ادبیات فارسی، اقداماتی هم در جهت تحقیق و تصحیح متون فارسی انجام گرفت و این اقدامات از هنگامی که آقای دکتر عابدی به عنوان نخستین استادیار بخش فارسی دانشگاه منصوب شد به صورتی بسیار جدی تر در آمد. دکتر عابدی که تحصیلات عالی خود را در ایران و در محضر استادان دانشگاه تهران به انجام رسانید، پس از مراجعت به هند و اشتغال در دانشگاه دهلی نقش مهمی در توسعه تحقیق در ادبیات فارسی ایفا کرد و برای تدوین یک دوره کامل تاریخ ادبیات فارسی در هند عنوان رساله های دانشجویان دوره دکترا را از ادوار مختلف ادب فارسی در هند برگزید و در نتیجه کوشش های او و با راهنمایی او و شاگردان او تقریباً 30 رساله دکترا و 25 رساله پیش دکترا تألیف شد که در هر یک از آنها وضعیت فرهنگ فارسی در هند در منطقه خاص و مقطعی خاص از تاریخ یا در آثار یکی از ادیبان به بحث نهاده می شود. نخستین رساله دکترا از شادروان دکتر نورالحسن انصاری، بنیانگذار انجمن استادان فارسی در سراسر هند بود که در سال 1962 میلادی به راهنمایی پروفسور عابدی نگارش یافت. عنوان آن ادبیات فارسی هند در نیمه دوم قرن 17 میلادی بود. عنوان شماری دیگر از رساله های دکترا نیز که به راهنمایی پروفسور عابدی تألیف شده چنین است: ادبیات فارسی هند در نیمه اول قرن 19، ادبیات فارسی هند در عصر تغلقیان، ادبیات فارسی هند در نیمه اول قرن 18، ادبیات فارسی هند پیش از تأسیس حکومت سلاطین دهلی، ادبیات فارسی هند در دوره سید و لودی، ادبیات فارسی هند در عصر بابر و همایون، ادبیات فارسی هند در عصر شاه جهان، ادبیات فارسی هند در عصر عادلشاهیان بیجاپور، ادبیات فارسی هند در نیمه قرن 18 میلادی، ادبیات فارسی هند در عصر ممالک. موضوع پاره دیگر از رساله های دکترا نیست که به راهنمایی پروفسور عابدی و شاگردان او تألیف شده، سهم ایالات و ادیبان بزرگ هند در تاریخ ادب فارسی شبه قاره است. به عنوان مثال، سهم نویسندگان کشمیر در ادبیات فارسی هند، ادبیات فارسی در سرهند، احوال و آثار آنندرام مخلص، چندربهان برهمن و تصدیر کتابی از او به نام چارچمن. بخش فارسی دانشگاه دهلی علاوه بر نقشی که از طریق رساله های دکترا و پیش دکترا در توسعه تحقیق در ادبیات فارسی و تصحیح متون فارسی داشته، از راه های دیگر نیز در جهت تحقق این هدف گام برداشته است. از جمله برگزاری سمینارهای متعدد برای ارائه مقالات تحقیقی، از جمله سمینار 7 روزه‌ای در فوریه 1990 میلادی تحت عنوان روش تحقیق در ادبیات فارسی و سمینار 3 روزه‌ای در دسامبر 96 برای ارائه پژوهش‌ها در باب تحول زبان و ادبیات فارسی در هند و نفوذ فارسی بر فرهنگ و هنرهای هند. 2 انتشار کتاب‌ها و مقالات تحقیقی فارسی، از جمله کتاب تحفت الهند به تصحیح مرحوم دکتر نورالحسن انصاری، همچنین مجلات فارسی که تا کنون 17-18 شماره از آن منتشر شده و مشتمل بر مقالات تحقیقی استادان هند در زمینه‌های مربوط به ادبیات فارسی است. استاد عابدی افزون بر اهتمامی که در واداشتن دانشجویان به تحقیق و تصحیح متون فارسی داشته و دارد، خود نیز در این مورد اقدامات زیادی کرده و محصول تلاش‌های او، اعم از تألیفات و ترجمه‌ها و متون تصحیح شده گوناگون و بیش از 200 مقاله تحقیقی که در نشریات ایران و هند و پاکستان و افغانستان انتشار یافته، به اندازه ای است که ارائه و بررسی آنها نیازمند گفتاری مستقل است و من در اینجا به اشارتی در یک مورد بسنده می کنم. می دانیم که بخش معتلابهی از آثار فارسی که در سده‌های گذشته در هند پدید آمده، همانهاست که به قصد معرفی ادبیات هند باستان و عرضه قصص و اساطیر آن و فرهنگ و معارف هندویی تألیف و ترجمه شده است. این آثار به یک اعتبار، یعنی از لحاظ زبانی، قسمتی از سرمایه فرهنگی ایرانیان است و به اعتبار دیگر بخشی از میراث فرهنگی هند اسلامی و غیر اسلامی است. اسلامی به لحاظ زبان و دوره‌ای که در آن پدید آمده اند و غیر اسلامی از حیث محتوای آنها که الهام گرفته از فرهنگ و حکمت هند غیر اسلامی است. هر یک از این آثار سندی استوار است بر پیشینه دیرینه گفتگوی فرهنگ‌ها در میان دو ملت بزرگ ایران و هند، و کسی که در عصر ما بیشترین تلاش را برای عرضه و انتشار آنها به صورت مصحح و منقح به خرج داد، استاد عابدی است و از جمله اقدامات او در این مورد اهتمام در انتشار ترجمه جوگباشه است از کتب مهم دینی و فلسفی هندوان که به دستور داراشکوه به فارسی فراهم آمده بود. عابدی مقدمه محققانه و مفصل نیز بر این کتاب نوشت و فرهنگنامه‌ای برای لغات سانسکریت و هندی به پیوست آن منتشر کرد که بسیار مفید است. فقید دکتر تاراتچند نیز در نشر این کتاب با عابدی همکاری داشت. نیز ترجمه وکرم عروشی از سانسکریت و داستان و نمایشنامه گلزار حال یا طلوع قمر معرفت که یکی از منشیان داراشکوه از سانسکریت به فارسی ترجمه کرده و موضوع آن که مبارزه میان نیکی و بدی و پیروزی نهایی نیکی و بدی است، شباهت تامی با مبانی آیین زرتشت دارد و به وسیله پروفسور عابدی و تاراتچند فقید تصحیح و به چاپ رسید. همچنین ترجمه داستان عرفانی هندی پدماوت که با یک مقدمه تحقیقی از عابدی انتشار یافته و پنجاکیانه که ترجمه قدیمی یک اثر کلاسیک هندی است از سانسکریت به فارسی و عابدی با یک مقدمه تحقیقی و یک فرهنگ لغات هندی و سانسکریت منتشر کرده، و کتاب دریای اسمار که متن آن را قدیمی ترین مجموعه داستانهای موجود در جهان می شمارند و ترجمه قدیمی آن با تصحیح و مقدمه فقید تاراچند و پروفسور عابدی انتشار یافت. دانشمند نامی دیگری که در دانشگاه دهلی در توسعه پژوهش ادبیات فارسی نقشی بسیار مؤثر داشت، فقید نورالحسن انصاری بود. وی در عمر نچندان طولانی خود علاوه بر کوشش هایی که در مقام تدریس و پرورش شاگردان و به عنوان یک استاد به خرج داد، بنیانگذار انجمن استادان فارسی سراسر هند بود که در مدتی نزدیک به 10 سال اقدامات فراوانی برای گسترش پژوهش در صحنه فرهنگ فارسی در هند انجام داد و خود از آغاز تأسیس این انجمن تا هنگام درگذشت دبیر کل انتخابی آن بود و از سال 1981 تا 84 و سپس از 987 تا وقتی که درگذشت ریاست بخش فارسی دانشگاه دهلی را به عهده داشت و کتاب‌های زیادی تألیف یا ترجمه یا تصحیح کرد و از آن میان یک ادبیات فارسی در دوره اورنگزیب، 2 تصحیح کتاب معاصر محمود شاهی تألیف شهاب کرمانی با مقدمه برام، 3 ترجمه کتاب داستان‌های دلانگیز ادبیات فارسی، 4 تصحیح کتاب فارسی تحفه الهند که با مقدمه و تعلیقات مصحح در سال 1975 میلادی در تهران و در سال 1982 در دهلی چاپ شده است، 5 ترجمه کتابی در تاریخ تألیف نعمت خان عالی شیرازی که با مقدمه و تعلیقات مترجم در دهلی چاپ شده است، 6 احوال آثار امیر خسرو، 7 ترجمه انگلیسی کتاب تاریخ زبان فارسی تألیف مرحوم دکتر خانلری، 8 تصحیح متن کتاب مرقع دهلی همراه با مقدمه و ترجمه. بله، همینجا سخن رو درز میگیرم به امید اینکه این جستار کوتاه و نارسا مقدمه ای و محرکی باشد برای پژوهش های گسترده ای که باید در باب تحقیق و تصحیح متون در شبه قاره انجام گیرد. با تشکر از همه استادان و دوستان به دلیل حوصله ای که برای شنیدن این گفتار به خرج دادن و با پوزش از نارسایی های آن. شب رفت و حدیث ما به پایان نرسید، شب را چه گناه به سیما بود دراز. اون چی که نوشته بودم اینجا تمام میشه. حالا در این حال اگه فرصت باشه باز یه ساعت دیگه میتونم حرف بزنم در خدمتتون. بله، خیلی ممنون.
با تشکر از استاد دکتر صبود که بهرمند ساختن ما رو از تجربه های عینی و قلمیشون. من چیزی به نظرم رسید که از نوادگان و نیاکان تیموری و مغول در هیچ گوشی از جهان شما سراغ ندارید که این همه فرهیخته و دوستدار شعر و ادب و فرهنگ ایران باشند الا در هندوستان شبه قاره. این از معجزات تأثیر زبان فارسی است. در ایران مغول اینقدر فرمانبردار و تسلیم فرهنگ ایران نشدند، شاید به این دلیل که در هند رگه‌های غیر پارسی کمتر بوده و بیشتر درخشش داشته زبان فارسی. حتی آغازاده هاشون که با آغازاده های حالای ما مقابل مقایسه نیستن و شاهزادگانشون و امیرزادگانشون همه اهل ادب و فرهنگ بودند. زیبالنسا بیگم خواهر اکبر شاه معرف حضور فرهیختگان و دانشمندان حاضر هست. این زن پارسای زیبا روی با کمال که کسی رو شایسته همسری نیافت و دوشیزه مرد، البته اگر آقای دکتر محقق بودند او تجدید نظر میکرد در چیزش، ولی خب در این حال این زیبالنسا بیگم مخفی تخلص میکرد در شعر. شاعران ازش خواسته بودند که برای مشاعره یعنی شعر گفتن حاضر بشه، گفت در سخن مخفی شدم چون بوی گل در برگ گل، هر که میخواهد ببیند در سخن بیند مرا. یا یکی از کنیزانش رفته بود که آینه بیاره، هول شد و هراسناک وقتی می آمد آینه از دستش افتاد و شکست. گفت حیف شد، آینه چینی شکست. زیبونسا گفت خوب شود، اسباب خودبینی شکست. ببینید این ذوق حتی در کنیزان و در خدمتگزاران اینا. این رو من مرهون لطف و رسائی و پیامگزاری زبان پارسی و شعر پارسی میدونم و جای تشکر است از همه این کسانی که در این راه کار میکنن، چه گذشتگان و چه حال اکنون و آیندگان. خب رسید مژده که تفریح خواهد بود و اعلام کردند که نیم ساعتی، 10 دقیقه، ببخشید 10 دقیقه، بله زنگ تفریح، چای و شیرینی هست، میوه هم هست قربان. بعد از نیم ساعت پرسش و پاسخ خواهد بود و آقای دکتر توسلی هم سخنان کوتاهی ایراد خواهند فرمود. در بخش پایانی این نشست آقای دکتر توسلی پیش از طرح پرسش و پاسخ نکته هایی دارند که می فرمایند به کوتاهی و بعد حاضران محترم پرسشی داشتند. با توجه به این که ضبط میشه برنامه خواهش میکنیم که با بهره‌گیری از میکروفون سوالشون رو مطرح بفرمایند.
بسم الله الرحمن الرحیم. لازم میدونم با صحبتهایی که در ارتباط با تحقیقات فارسی در شبه آره شد، با توجه به 10 سال اقامتم در پاکستان و هند و مرکز تحقیقات فارسی پاکستان، حدود 5 دقیقه درباره اهمیت مرکز تحقیقات فارسی صحبتهایی عرض کنم خدمتون. استاد که فرمودن در تحقیقات فارسی بیش از 23,000 جلد فرمودین، ولی بنده که اونجا بودم و شاید که اطلاعاتم به روز باشه، ما 16,000 جلد داریم که این 16,000 شامل 22,000 عنوان هست که بعضی از اینها به صورت یک جلده یا مجموعه است. پس جمعاً 22,000 عنوان هست که این 22,000 عنوان رو در یک جلد فهرست ما درآوردیم در سال 79 به کوشش آقای دکتر تسبیحی که شاید 31 سال زحمت میکشن جدن برای این مرکز تحقیقات. از همون آغازشون خودشون شروع کردند و پایه‌گذار این مرکز بودن و تا امروز دارن خاک کتاب‌های اونجا رو می‌خورن و به کوشش ایشون این 22,000 عنوان در یک جلد فهرست شده. از این 22,000 تا بیش از 6,000 عنوانشو از 31 سال پیش به این طرف فیلم شده و میکروفیلم کردیم که امروزه در اختیار خب مرکز اسناد علمی اونجا هستش. از سال 76 بنده یه طرحی دادم که بهتر اینها رو به صورت اسکن برای سیدی دراریم، شاید برای اهل تحقیق بهتر باشه و بهتر بتونن از اینا استفاده کنن. از اون سال تا امروز 7500 عنوانشون بر روی سیدی در اومده، اسکن شده که ارسال کردیم به دانشگاه تهران و با صحبتی که با دانشگاه تهران شد گفتیم ما اینها رو ارسال میکنیم، چون واقعا جای نیست در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و قدرش رو شاید در دانشگاه بدونن و به جای اینها شما برای ما آثاری بفرستین که بیشتر به درد اهل تحقیق میخوره در شبه قاره. که این شیوه و روند ادامه داره و در هفته حدود 1 CD تا 2 CD ارسال میشه که یکی از اینها به دانشگاه تهران چسسب ارسال میشه و یکیش در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی محفوظ. به این دلیل که اعتقاد داشتیم شاید که استادان بزرگوار بتونن کارهای تحقیقاتی دوره دکتری و فوق لیسانس رو از این آثار استفاده کنند، بلکه سریعتر ما بتونیم اینها رو به دست اهل فنش برسونیم. باز استاد اشاره کردن کتابهایی در اونجا جمع آوری میشه که موزه نیست و کاملا صحیحه. اونجا برای ما از افغانستان، از پیشاور میارن، با گونی واقعا این کتاب ها رو میارن بدون اینکه قدرشو بدونن و خلاص اونجا پهن میکنن که شما هر چی میخوان که انتخاب کن، انگار کیلوییه. خب احتیاج هست به زرگر که قدر گوهر رو بدونه واقعا. و فقط ما یک نفر داریم که نسخه شناس، آقای دکتر تسبیحی، واقعا که زحمت کشیدن در این راه و ایشون که میشناسه. اگر قیمت میدن به 100,000 تا، ایشون میگه 2,000 تا. بعد از یک ماه آمد و رفت بالاخره به 2,000 تا چست هست و میفروشن و ما اونجا میخریم. برای اینکه بودجه ما هم کمه، بودجه ما در سال بین 5,000 دلار تا 6,000 دلار و با این بودجه چیزی نمیشه خرید و به همین علته که تونستیم تا حالا عنوان کمی رو جمع آوری کنیم. خیلی بیش از اینها هست در شبه قاره. در تمام خونهایی که تشریف ببرید این آثار هست و بدونید که خودشون اصلا قدرش رو بدونن و ای کاش که ما بودجه‌ای در اختیارمون باشه که بتونیم اینها رو هر چه سریع‌تر جمع آوری کنیم و بتونیم اینها رو اسکن کنیم و به ایران بفرستیم، چون اجازه این که خودش رو بفرستیم نیست. تعهد داریم ما با اونها. تأسیس مرکز به این عنوان بوده که این آثاری که مشترک هست در اونجا بمونه، اما میتونیم که فیلمش رو بفرستیم و یا عکسش رو بفرستیم. از این آثار تا حالا شاید حدود 40 عنوان در خود اونجا تصحیح شده و چاپ شده. از آغاز تا امروز 177 عنوان کتاب رو خود مرکز تحقیقات چاپ کرده که یا اینها تصحیح شده است یا تحقیقات استادانی هستند که در ایران فارغ التحصیل شدن و فعلا در دانشگاه پاکستان فارسی تدریس میکنن. این مرکز یک فصلنامه داره به نام فصلنامه دانش که 16 سال از عمرش این هست. این فصلنامه رو عنوان بندی کردیم که یکی از عنوانهای این تصحیح این چیز هست و خطی هاست در واقع، و عنوان بعدیشو در واقع گذاشتیم اندیشه و اندیشمندان که آثار استادان فارسی رو در اینجا میریم. محملی است برای استادان فارسی شبه قاره که بتونن با کشور مادر ایران در تماس باشن. از اون طرف بخشی آوردیم به نام ادب امروز ایران که اونها نیز بتونن با ادبیات روز ایران هم آشنایی پیدا کنن. و همینجور بخشی داره به اسم فارسی شبه قاره که استهزار دارین فارسی شبه قاره با فارسی امروز ایران تفاوت داره و همین تفاوتی که متاسفانه دانشجویان جوان ما رو به اشتباه میندازه. در اکثر تصحیح‌ها که میشه باز استهزار دارین، من به عنوان شاگرد شما هستم که عرض میکنم و درس پس میدم. واقعا در 4 طبقه در کاست هندی طبقه است به نام شتریا، تمام کسانی که تصحیح کردن و کتاب چاپ کردن که شتریا نوشتن در ایران، یعنی که رو خوندن، در حالی که در سانسکریت غیر قابل تلفظه. یا در دانش خب نامه جهان اسلام در جلد 6 من دیدم زیر عنوان تته اومده نوشته سنبل که همچین چیزی نوشته که هر خونده، در حالی که اچ خونده نمیشه در زمان سانسکریت. استهزار دارین، دلهی خونده میشه و اینو دلی میگن یا دلی، دلهی می نویسن، اچ خونده نمیشه، که در اکثر ترجمه هایی که میشه اینو میارن و هی می نویسن. یا سنبلی رو با ه نوشته در حالی که این نیست و خونده نمیشه، یا سند رو تو اونجا میسن سنده ولی هش تلفظ در نمیاد. ما در فارسی اگه بخوایم در ترجمه سنده بنویسیم غلطه و باعث اینها و تصحیح میشه. بله باعث این باشه و تصحیح بشه و خیلی از اینها هستن که دیگه احتیاج نیست که زحمت بدم و خودتون بیشتر از بنده استعزار داریم. خب من هستم که خدمت شما، اگه سوالی بود که خدمت شما هستم. خیلی متشکرم.
سپاس از آقای دکتر به خاطر توضیح‌های سودبخششون. من یادم سال 72 از این مرکز بازدید کردم. بسیار سپاسگزارم و از دفتر خودم پوزش میخوام که آقای دکتر تصفیحی رو نیوردم و شما لطف کردید گفتید. آقای دکتر تصفیحی در یک گنجینه اتاق که این دست نگاشته ها بود من دیدم، اولا بوی نمناکی عجیبی میداد، تاریک و این نسخه ها همینطور رو هم بود که من میگم سال 72 بود، من نمیدونم بگیم بعد چی شد و واقعا تأثیر انگیز بود اون روزی که من دیدم از اون گنجینه‌ای که اونجا بود. و ایشون با نهایت کوشایی و شکیبایی کارشون ادامه میداد و حق ستاره گردن دانشوران دارن، بسیار بجا بود نامشون. با سپاس از شما. و بعد یک کار دیگه که ما غفلت کردیم این بود، من از مرکز زبان آموزی فارسی ارز کنم که کراچی میدن کردن، میدونید که اونجا زبان آموزی فارسی به وسیله دانشگاه افسری است و تازگی ها جدا شده روزی میدن ولی که مرکز زبان ها شده و اما قبلا آموزش به وسیله استادانی بود، به هر حال وابسته بودن، بیشتر دانشگاهش که نظامی بودن و در این حال وابسته بود. بعد از استادان اونجا گفتن که ما گله داریم از ایران. گفتم چرا؟ گفتن برای این که بر اثر اهمال و غفلت و سستی زبان دوم در زبان دوم رسمی در شهر در پاکستان زبان عربی شده است و ما با این توش و توانی که داشتیم و این پیشینه کشف راه بودیم به زبان فارسی زبان دوم باشه. در زمان ضیاءالحق این کار شد و نفوذ عربستان و هزینه سازی اونها از این اندازه اونها باعث شد که زبان فارسی از رده خارج شد و زبان تازی به عنوان زبان دوم قانونی اونجا شناخته شد. این با زبان کمال تأسف و شرمندگی برای قفلت ما بود. متشکرم. حالا اگر اجازه بفرمایید در بحث پایانی قبل از سوال جواب استاد افشار سوال جواب دارید. خب پس با شما شروع میکنیم آغاز شکوهمندی سوالی رو داشتن استدا میکنیم که بفرمایید.
عرض کنم جناب آقای ایرانی نکته پرونده قابل کمال توجه باید باشه و اون این است که این توصیفاتی که راجع به نسخ به خصوص آقای منذبی مثالهای آوردن و آنچه آقای دکتر ثبوت گفتن، حکایت از این داره که نه تنها ما اون غفلت رو کردیم که شما گفتید که زبان ما در اونجا زبان دوم شده، ما اصولا در طول 100 سالی که به کار تحقیق متون پرداختیم نسبت به متونی که در هند نوشته شده بی‌اعتنا و بی‌توجه بودیم. سببش چه بوده؟ جنبه روانی داره، اخلاقی داره، اونا رو بنده جای گفتگوش نیست. ولی خود همون مغول‌ها که گفتید و اون شاهزادگان حتی زن‌هاشون اینها مکاتبات شخصیشون رو به فارسی می‌نوشتن. کتبی که تألیف کردن چه در منابع اونها چه خود اونها همه به زبان فارسی است. و ما همت به این نکردیم که به اندازه ویلیام جونز انگلیسی که سلسله کتابخان سلسله بیبلیوتکا اندیکا را به وجود آورد و مقداری مثل منتهاء تواریخ و نظائر اینها اکبرنامه و اینها را چاپ کرد. اینجا ببینیم آقا اینها ایرانی هستند، بالاخره از بچه های همون تیمور غارتگرن که از اینجا تمدن ایرانی رو و زبان ایرانی رو برداشتن رفتن اونجا و ما حاضر نیستیم مثلا کتاب پادشاهنامه رو بخونیم، میگیم به ما چه مربوطی ملتیست اونجا، و در حالی که زبان شیش با تاریخ عالم آرای عباسی تفاوت نداره. علی هذا بنده از این فرصت استفاده میکنم که آقای ایرانی یک سلسله مستقلی برای آثار تاریخی و ادبی هند درست کنن و به دانشگاه ها و همینایی که دنبال رساله نویسی تحقیق متون هستن پیشنهاد بکنن که یه مقداری از این معارف به اینجا آقای دکتر محقق مثلا در همین مؤسسه‌ای که تشریف دارن. بالاخره وقتی ما میگیم که مفاخره ایرانی ابوالحکیم ابوالفتح گیلانی ایرانیه، خواجه گاوان که نمیدونم تاریخ چه چیز مجموعه رساله ایرانیه، اینا رو هم باید وقتی ما تشویق و بهشون توجهی بکنیم هندی ها هم بکنیم. نکته دیگری که شاید حق بود اینجا اشاره میشد و گفته میشد این است که این کار تصحیح متون در خود هند و نشرش اونایی که توسط هندی ها میشه یا پاکستانی ها بر اساس پایه هایی است که چند مستشرق گذاشتن، یعنی رویه هایی که من نمیدانم الان واقعا همون دارد، ولی به هر حال همون بیبلیوتکا اندیکا شما وقتی نگاه میکنید اینا موازین صحیح تصحیح متون و دادن نسخه و دل معرفی نسخه همه اینها را مراد میکنید، در حالی که در بعضی از کارها یه منتشره در هند اینجور دیده نمیشه، یعنی یه نوع سهلنگاری او رو ما باز باید تقویت کنیم، یعنی دایره انکشاراتی و کارهای تحقیقاتی ما الان باید الگوی اونا باشه، نه فلان کتاب 100 سال پیش که ویلیام جونز چاپ کرد و هنوز مؤثر اونجا ببینه که مدرسه با الهازا این کار رو باید کرد. به علاوه از یک مؤسسه دیگری که حق داره به کار متون اسلامی دایرة المعارف عثمانیه در شهر هیدرآباد کتاب‌های کثیری البته و عربی چاپ مثلا انصاف سمنانی مثلا تقدیر کرد قبل از بیروتی ها کردن اونا انجام دادن و چندین کتاب فارسی چاپ کردن مثل کتاب روزبهان خنجی اون چیز رو بلوکش رو یادم رفت اول بار در هند چاپ شد و کلیم الله حسینی اون کتاب را در یادی می فرمودیم و عده کسی
از کردم من دو ساعت دیگه وقت دارم برای خودم صحبت کنم،
نه به عنوان کمی از اونا می کاستید و تعداد را بیشتر بگرد. به هر حال آقای ایرانی اگر در اینجا بتوانند یک حالا یا داخل همین سلسله موجودشون یا یک رشته ای را خاص آثاری که به زبان فارسی و مفید برای ما شروع بکنن، هم از دانشمندان هندی کمک رو بگیرن هم کسانی هم که در ایران هستن، نه اینکه فقط فکر کنن که ما ایرانی ها عرض کنم جدا بافته جدا بافته هستیم.
متشکرم. عرض کنم که آقای ایرانی سلسله موی درازی دارن، انشالله در همین سلسله گنجنده خواهد شد. سلام دکتر.
سلسله دراز نیستن ولی
بله بفرمایید.
عرض کنم که بنده هم وقتی که آقای دکتر سبوت داشتن صحبت میکردن اون پیشنهاد آقای افشار به ذهنم رسید که آقای ایرانی بایستی یک مقداری از این متونی که در اونجا چاپ تألیف شده است عکس برداری کنن یا میکروفیلم هایی که اینجا هست سی دی هایی که اینجا هست بگیرن و به مصححین خودشون واگذار کنن. ولی یکی دو نکته در این باره الان به ذهنم میرسید که باید اضافه کنم. آقای افشار راجع به زبان فارسی در آثار هندی ها صحبت کردن. میدونیم که بسیاری از منشی ها و دبیران سلسله بابری هند همه از ماوراءالنهر آمده بودند به هندوستان، یعنی اینها وقتی که از ماوراءالنهر اومدن از فرغانه و جاهای دیگه منشی ها و دبیرها رو با خودشون آوردن و این منشی ها و دبیرها اون شکلی از زبان فارسی رو در اونجا رایج کردن که بعداً معروف شد به فارسی تورانی، یعنی در یکی دو قرن گذشته این زبان رو چه ایرانی، چه همون فارسی زبان ها و هندی هایی که به کار بردن و چه شهرشناسان گفتن فارسی تورانی. مثلا بلوفمن در اون مقدمه عروض سیفی یه مقداری از ویژگی های این زبان رو آورده که خب مختنمی. این فارسی تورانی همین پدر همین فارسی تاجیکی است، یعنی فارسی 4-5 قرن پیش است که در ماوراءالنهر رایج بوده. خیلی ویژگی های اون زبان الان هم در این کتاب های دو سه قرن پیش فارسی دو سه قرن پیش هندوستان و جلواره دیده میشه. این یه نکته. نکته دیگری که در این کتاب هایی که در مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان جمع آوری کردن دو نوع کتاب دیده میشه. یک نوع کتاب که اکثریت قریب به اتفاق اونها رو تشکیل میده کتاب هایی است که در همین 3-4 قرن اخیر در هندوستان نوشته شده است و توسط یا ایرانی هایی که از ایران رفتند یا هندی ها، و یک نوع کتاب هایی که خیلی تعدادشون کمتر است کتاب هایی است که از قدیم در اونجا باقی مونده، یعنی کتاب هایی است که یا از ماوراءالنهر آمده است قبل از بعد از حمله مغول و قبل از قرن دهم سرازیر شده به اونجا و اون چیزی که باقی مونده خب خیلی کمه، مثل این کتاب تکملت کتاب نفیس تکملت الاصناف که خوشبختانه مرکز این رو به صورت عکسی چاپ کرد و امروز همه ازش بهره میبریم. من پیشنهادم این است که مرکز نشر میراث مکتوب در وهله اول اون میراث گذشته‌ای از فرهنگ ما و زبان فارسی رو که آثارش در اونجا باقی مونده، یعنی این نوع کتاب ها و جنگ هایی که اونجا هست بر اونجا هست، اینها رو شناسایی کنه و بیاره اینجا چاپ کنه. در ضمن از اون نوع کتاب هایی هم که خود به اصطلاح محققین هندی چه ایرانی الاصل چه هندی الاصل در این 4 قرن اخیر در اونجا تعلیف کردن از اونها هم چاپ کنه. منتها اونها رو خود هندی ها اغلب دارن چاپ میکنن، همین دکتر آبدی و امثال هم این رو کتاب ها رو خیلی راقب هم دکتر شریف قاسمی ها اینا رو خیلی چاپ میکنن و میبینیم که کم هم به ایران میرسه. و بالاخره در درجه سوم این کتاب های سلسله بیبلیوتکا ایندیکا که آقای افشار مثال زدن، اینها اکثراً بلکه تمامش در ایران نایابه. حالا بعضیاشو انجمن مفاخر آثار مفاخر فرهنگی چاپ کردن مثل منتخب و تواریخ اینها رو، جای آن دارن دیگر این کتاب ها رو هم اینجا از نو چاپ کنن. مثلا فرض کنیم که کتاب های مجموع البحرین و گلریز و اینا کتاب پرسنامه و اینا که در اون سلسله چاپ شده و من بعضی از اینها رو دارم ولی اصلا لاشو نمیتونم باز کنم، انقدر کاغذش پوسیده که به زحمت میتونم از استفاده کنم، اینا باید اینجا مجددا حروف چینی بشه و چاپ بشه. اینا هم پیشنهاد دیگر بنده است.
تشکرم. بنده ببخشید یک تکمیلی بر فرمایش ایشون ناچارم عرض کنم.
تبصره یا تکمیله ها؟
حالا به خودم تکمله عرض کردم که شما اجازه بدید. فرمایش ایشان درسته که فرنگی ها فارسی تورانی را
زبط اگه میشه که ایشون سوال
نه حالا بنده صدا فکری مسئله فارسی تورانی درسته، یه نکته ایست که از نظر نحو فارسی در خیلی از این چیزها دستورها و چیزها دیده میشه، ولی آقای دکتر صادقی، شما ترجمه کتاب ترکی جغتایی باورنامه را که نگاه بکنید که 100 سال بعد از مؤلف توسط یکی از نوادگانش، یادم نیست اسمش چیه، به فارسی شده، او رو وقتی شما بخونید، حالا در 3 جلد چاپ کردن در امریکا، او رو وقتی میخونید آثار ترکی میبینید، ولی هنوز در اون زمان مغول‌ها آثار ترکستانی نمیبینید. مسئله ترکستانی، زبان فارسی ترکستانی، اگر در همین چیزهای منشیان را دقت بفرمایید، بعد از اورنگزیب و اون تاریخه. قبل از اون معاصر العمرا رو شما نگاه کنید، مهمترین جاییست که رجالی که در اونجا بودن اسمشون هست. 95%ش ضرس فاطمه ایرانی هستن، یا وزیر بودن یا حکیم بودن یا عرض کنم که در دربارها بودن و چیز بودن. این توجهتون درسته که باید یه همچی کاری با کتب قدیم در شروع بشه، ولی ما به علت ارتباط فرهنگی و تاریخی که در دوره تا انحطاط مغول‌ها با هند داشتیم، ناچاریم اصول کتاب‌های تاریخی و زبانی اون دوره رو از دست ندیم.
مزیر بفرمایید.
چون ممکنه که برای بعضی از دوستان جوانتری که در اینجا هستن، این اصطلاح تورانی که آقای افشار ترکستانیش کردن، این یه مقداری سوء تفاهم ایجاد کنه، بنده توضیح بدم که این تورانی اصطلاح و معنیش ترکستانی به معنی که تأثیرات ترکی درش باشه نیست. فارسی قدیمی است که در ماورالنهر بوده و ویژگی‌هاش در اون کتاب‌ها دیده میشه و این رو بایستی به صلاح یه مقدارش رو فرنگی‌ها در آوردن تو دستورها و کتابالیه‌شون آوردن، این رو مورد توجه باید قرار داد. یعنی مثلا فارسی 5-6 قبلیش که تو مذکر احباب و امثال و این کتاب‌ها اونجا دیده میشه، این
چون خواستگاهش سرزمین توران شاه و مثلا
چون اونجا توران نامیده شده در شاهنامه، اینا هم هندی ها اینو گفتن فارسی تورانی، یعنی فارسی ماورالنهری
و ما همونو میگفتیم ترکستان.
بله، بعد ترکستانی شد،
نه به معنای ترک،
ترکی نه،
پس کنم که خطه ای که
به معنای ترکی نیست اینو بدونم.
پس من یک پیشنهادی با جلقه زد در ذهن من با اختراعاتی که استاد محترم گفتن، چه اشکال داره که ما یک پل پیوند فرهنگی بزنیم در اینجا با اونا، یعنی این کار رو با همیاری اونا انجام بدیم، یک بنیاد مستقلی و رسمی انجام بشه با این همکاری با اونها که هم دوباره کاری نشه، احیانا اگه ما کاری انجام بدیم اونا انجام بدن، بلکه از تجربه اونها بهره بگیریم و تشویق هم باشه برای اونا، چون اونا میدید از مالی هم خیلی در کشاد دستی نیستن. من فکر میکنم اگر ما این کار رو بتونیم بکنیم، هم از باب نفوذ برای تربیت زبان فارسی بسیار فرخنده خواهد بود، همین که کار خوبی خواهد شد. برها رو چه بگم و سوال دیگه اگر هست خدمت آقای دکتر
باید پیشنهادی بشه که کسانی که فهرست کتب خطی رو نویسن که اکثرشون هم خودشون اهل علم هستن، مثل استاد یا آقای قاهری یا آقای انوار، در ضمن فهرست نویسی ارزیابی علمی کتاب رو هم بکنن. برای چی؟ برای اینکه الان مثلا یک دانشجو یا یه اهل تحقیق برابر میشه با یک فهرست، فقط مثلا تاریخ اونجا مشخص میشه که مثلا این کدوم قدیمه کدوم جدیده، ولی این که واقعا این کتاب یک نوع به قول فرنگی ها چی میگن اوریجینالیتی داشته باشه، که ارزش این داشته باشه که تحقیق بکنن دربارش، به علت این که شما فرض کنید که مکتب خانه ها بودید، در هر مکتب خانه یک بچه گلستان سعدی رو از رو رفیقش می‌نوشته. الان شده یه نسخه خطی. این به معنی این نیست که الان ما این ارزش داشته باشیم برای این نسخه خطی که مثلا 10 تا شاگرد مکتبی برداشتن نوشتن، حالا ما اینو حلوا حلوا بکنیم رو سر اون بذاریم بگیم نمیدونم میکروفیلمشو بگیریم میکروفیلمشو تکثیر بکنیم و اینها. اما اگر اون فهرست نویس ها این ارزیابی و درجه بندی این نسخه های خطی را بکنن، این راه باز میشه برای کسانی که بعداً خواسته باشن. من یه وقتی در کانادا بودم، یه استادی بود به نام پروفسور عبدالرحمن بارکر، استاد زبانشناس بود، اردو درس میداد مدت در هند. این علاقه داشت که کتابای خطی رو بخره. یک نفر داشت در استانبول کتاب خطی براش میفرستاد، یک نفر هم داشت در هندوستان براش کتاب خطی میفرستاد. اون میامد به من کتاب خطی، هر کتاب رو هم $1 میداد و اون آمد این کتابا رو به من نشون میداد که چطوره. من یادم هست که مثلا از هر 10 تا کتابی که از هندوستان و پاکستان میامد، 3 تاش اصالت داشت، در حالی که از کتابایی که از استانبول میامد، مثلا شاید مثلا از هر 10 تا 8 تاش کتاب اصیل بود و کتابایی بود که مثلا به سلطان ها که من یه وقتی رساله کوچیکی بود که مال یکی از شاگردان جلال الدین دوانی بود که اصلا بعدن گفتن چین شاگردی اصلا شناخته شده نبوده و کتاب تقدیم شده با ابوالمظفر قرقودخان، نسخه منحصر به فرد در دنیا بود. البته اون کتابا رو عبدالرحمن بارکر فروخت به همین مؤسسه بین المللی مالزی
ایستاک.
یعنی میخوام بگم که کاملا محسوس بود اون کتابهای خطی که از هندوستان میامد از دهلی براش میفرستادن و اون کتابهای خطی که مثلا از استانبول میامد. باشه
متشکرم. البته کار متن پژوهی یکی از وظایف و کارش همین هست، در واقع متن پژوهی دقیق و به معنی دقیق و علمی همین کاره، یعنی ارزش گذاری بر اون نسخه یکی از کارهایی است که کار دشواری است، البته ولی کار بایستی است که باید شما متن پژوهی کار رو بکنید. متشکرم.
آقای اینجا یه جوانی الان میبینم هست اسمش بشریه از قم، سال دوم ادبیات دانشگاه تهرانه، یعنی هنوز نه لیسانس گرفته اونجا، نه لیسانس گرفته نه فوق لیسانس نه دکترا، نه عرض کنم که سایر درجات و مراتب. ایشان مجله شهابی رو که مؤسسه مرعشی چاپ میکنه یه مقدار نسخه معرفی میکنه. ذهنش، ذوقش و حال هم اطلاعاتی که در اثر خوندن پیدا کرده، مثلا در او دیده که فرض بفرمایید یک کتاب از سواد بیاض سیرجانی که در عرفان است به آقای دکتر شفیعی میخواد چاپ بکنه اینا، ولی متاسفانه کاتالوگ هایی هم که دارای این صفات هست استادان ما درست نمیخونن. خیلی معذرت خواهم.
خب انشالله موفق باشن این دوست جوان ما و در مطبی جوگی انشالله که آنساله از زندگی رو عرضه کنند. بفهم جناب آقای دوست موزنی.
من که کلترم نسبت به آقای جوان خیلی کچکترم، ولی با نظر ایشان یا یک طلبه نوشته ارزش نداره. من اتفاقا عکس نظری هم داشتم در اسلام آباد و معتقد بودم کتاب هایی که پایه درسی قرار داشته در اون جا گرم بشه. این از نظر سیاست فرهنگی ما داشته بارمانی، نه اینکه یک نسخه گلستان در آمریکا ارزش داشته باشه. اونجا در آمریکا اون گلستان که مورد توجه منه اصلا ارزشی هم نداره. ما باید آثاری را اونجا جمع کردیم و کردیم که نشان بده صداهای مدرن
ضمن این که اگر خانمون بر بخوریم از نظر تاریخ خط نگاری و
احیان فارسی در هی باید شاید اینجوری بحث میشد که آقا اصلا چی شد این دوره تمام شد و ما چی رو میخواییم ارگاه کنیم؟ یعنی با دوتا نسخه خطی واقعا ما میخواییم مشکل رو نهر کنیم؟ اساسا اینطوری نیست قضیه. به نظر میاد مسائل خیلی عمیق‌تر از این باید مطرح بشه.
همیشه در این بحث‌های اندیشه‌ای که میشه اونایی که باید بشنن حرفا رو حضور ندارن. این اشکال ماست. یعنی به کسایی میگیم که خودمون دردمون رو به خودمون میگیم.
من
خب انشالله به گوششون میرسه.
آقا یه نکته بنده بگم. یه سفری هم بنده هند داشتم. رفتیم کتابخونه مرحوم میر حامد حسین. خدا رو شاهد میگیرم اینا بحث بود که اینا دارن کتابا رو راحت با عربا به هر قیمتی میخوان معامله میکنن. اون کتابخونه به اون عظمت. یعنی خدا رو شاهد یه آدم واقعا میمونه که بس آخه کی من از اون چه کاری بکنه؟ قبر شهید ثالث رو آقای سعود باید دیده باشن دیگه. تقریبا فاصله با قبر قالب ظاهرا نداره.
نه قبر قالب دهلیه، قبر شهید ثالث در آگراست.
خب کنار یه قبر کسی دیگه ای بود. من میدونم که قبر این بنده خدا شهید ثالث مثلا فقه شیری.
بله.
آقا واقعا آقل بوسوان بود. یعنی بوسوان تو راحت میشریدن روش. یک آدمی که یه دم سیم دورین بکشه مثلا شما بیداری میکنید. یعنی رفتیم به اصطلاح لکنو، اون کتابخونه‌ای که معروف بود که در لکنو چاپ کرده بود قارا رو. یعنی آدم واقعا افسوس می‌خوره که پای اگر جهان گردیم به صد چراغ نیابیم آنچه گم
کردیم. هر حال انشاءالله هم داره که این دردها و این رنج نامه ها و رنج گفته ها به گوش دیگران هم برسه و تأثیر خودش رو بگذاره. خب فکر میکنم که از حاضران کسی دیگه سوالی ندارن. همینطوره؟ اگر درست باشه پس چند دقیقه جناب آقای سعود اگر دوستا صحبت قدمش بگیم. خدمت دوستان عرض کنم که جناب استاد ساکت اشاره کردن به زیب النساء. من یاد یک لطیفه ای افتادم، فکر کردم بد نیست اینجا عرض کرده باشم. بله، گفت که میدونید که مرحوم مولا محمد سعید مازندرانی نوه مجلسی اوله و خواهرزاده علامه مجلسی و پسر مولا محمد صالح مازندرانی که از علمای شیعه است. بعد این آدم راه میفته میره از ایران به هند. اون دوره هم دوره اورنگزیبه، یعنی دوره یه آدمی است که به عقیده ما همه خیلی ضد شیعه است، همه خیلی ضد ایرانی. مزار جالبه که این آدم به عنوان معلم دختر شاه، یعنی معلم اورنگزیب تعیین میشه و جاه و جلال خیلی بالایی هم در دستگاه شاه پیدا میکنه. اون لحظه که میخواستم عرض کنم اینه، میدونید که یکی از خوراکی های هندی سمبوسه است. بعد گفتن که یه وقت شاهزاده خانوم برای استاد سمبوسه میفرسته. بعد استاد مولا محمد سعید به قاصد میگه که به شاهزاده خانوم بفرمود که من سمبوسه بی سم میخوام. موقعی که پیغام به شاهزاده خانم میرسه، شاهزاده خانم میگه برید به استاد بگید که اون با پیغام نمیشه. خب عرض کنم خدمت شما، حالا بعد از این واقع قضیه این است که این مقدار گفتگوی که من اینجا داشتم به هیچ وجه حق اون کسانی رو که در شبه قاره در عالم تحقیق و تصحیح متون فارسی خدمت‌های عظیم کردن نمیتونه ادا کنه. جناب استاد افشار اشاره کردن به دارالعلوم عثمانیه. من دل تو دلم نبود که نکنه کسی مسئله منشی نورکشور رو مطرح کنه، برای اینکه من برای خودم گشته بودم که انشاءالله یه صد من فرصت بده من فقط درباره این ناشر هندو صحبت کنم. حالا الان اینجا فقط دو سه کلمه عرض میکنم که ما در قرن 19 در هندوستان برخورد میکنیم به یک ناشر هندو.
که با اینکه هندوه ولی اینقدر در نشر متون اسلامی، خصوصا اینقدر در نشر متون اسلامی ایرانی و اسلامی فارسی اینقدر کوشا بوده که از مرحوم شبلی نعمانی که یکی از محققین بزرگ هند هست نقل شده است که گفته بود که اگه خدا قرار باشد یک ناشر رو به دلیل خدمتهاش به اسلام به بهشت ببره، همین ناشر هندو هست. یعنی ما وقتی حساب میکنیم میبینیم که تعداد کتابایی که این مرد در قرن 19 هم به فارسی منتشر کرده از کل کتابایی که در خود ایران در قرن 19 هم به فارسی منتشر شده بیشتر.
آقای محمد توکلی ترقی هست،
بله،
استاد دانشگاه شیکاگو،
بله بله.
ایشان رفت به هند،
بله،
و انبار او را تمام گشت و تمام از کتابهاش دوره جمع کرده و برده هند،
بله.
کارا در یه کتاب و صورتی برای او می‌نویسه،
بله.
ما باعث می‌کرد،
بله.
اردو چاپ شده،
آقا
اردو یه دونه چاپ شده در شهر احوالش،
بله. اتفاقا من اینجا یک کتابچه آورده بودم، البته این به اردوه، این تصویر این ناشره، خلاصه این ناشر هندو خدمتی به ایران و خدمتی به فرهنگ ایران اسلام کرده که بسیاری از عرض کنم که مؤسسات مطبوعاتی البته بلا تشبیه و بلا نسبت آقای اکبر ایرانی نکردن. بل این ناشر خب اگه طرف مؤسس شعبه های مختلفی داشته، در لاهور، در کامپور، در پتیاله، ولی مؤسس اصلیش در لکنو بوده و از کنم که به لحاظ طول مدت خدمت هم من یادم میاد تا اون مثلا فکر میکنم که مثلا حوالی سال 1350 و چند همچنان این مؤسسه بقایاش بود و جالبه که من جز آخرین منشوراتش رو که دیدم از جمله چیزایی که خلاصه منتشر کرده بود رساله اردوی توضیح المسائل مال آیت الله حکیم که مرجع تقلید 30 سال پیش بوده. البته متاسفانه اون اهتمامی که در جهت حمایت از این مؤسسه باید انجام بگیره از طرف ما انجام نگرفت و در نتیجه بازماندگان نولکشوری که اونجور با دست باز همه سرمایه‌اش رو گذاشته بود برای نشر فرهنگ و معارف اسلامی و فارسی، خورده خودم است که حتی من شنیدم گرایش پیدا کردن به این هندوهای عرض کنم که متعصب و غیره. حالا به حال این یه نمونه از خدمتگزاران فرهنگ فارسی در هندوستان که کارش هم فقط نش نبوده بلکه حتی یه تعداد کثیری مصحح و مصحح و محقق رو در استخدام داشته که اینها بالاخره کتابهایی رو که میخواستن چاپ کنن روش کار میکردن و مطابق همون شیوه هایی که معمول بوده خلاصه تحقیق میکردن روش و تصحیح میکردن. یه مورد دیگر من عرض میکنم مطلب رو خاتمه میدم و اون این که در عالم تحقیق الحق و الانصاف سهم شبلی نعمانی رو نباید از یاد برد. این آدم شخصیتی است که فکر میکنم برای اولین بار در طول تاریخ زبان فارسی دور تاریخ ادبیات تحلیلی نوشته و پیش از اون اون چی که ما در ایران و در غیر ایران میبینیم فقط تذکره نویسیه و شرح احوال شاعران و بعد هم نقل اشعار و گمان میکنم اولین بار این محقق بزرگ هندی بود که نوشتن تاریخ ادبیات تحلیلی به شیوه جدید رو
عرض کنم که این باب رو باز کرد. من بیشتر سخن دراز نمی کنم و انشالله دنبال فرصت های دیگری هستیم که دوستان دیگه استادان عزیزی که تشریف دارن یا نیستن گوشه های دیگری از خدمت هایی که بزرگان هند در صحنه تحقیق و تصحیح متون فارسی کردن اینا رو آشکار کنن.
متشکرم. آخرین پرسیدگی ما
آقای دکتر، من یه توضیح خیلی کوچیک بدم. این منشی نوال کشور که مثال زدید که حدود 10,000 جلد کتاب واقعا کتاب فارسی و اسلامی چاپ کرده، قلبن هم بسیار علاقمند به اسلام بوده، هرچند به ظاهر هندو بوده، برای اینکه بالای تمام کتاب‌هایی که چاپ کرده نوشته است به اون زمین و زمان و صانع مکین و مکان. بله، این شعار بالای همه کتاب‌هاش.
متشکرم از توضیح استاد. عرض کنم حضور سرکار که ضمن این تشکر مجدد از نشر مکتوب برای برگزاری این گونه نشست‌های سودمند، بنده میخوام عرض کنم که کتاب همیشه مظهر تقدس بوده از ادبیات فارسی. حتی وقتی که شاعر میخواد منوعت طبع و بلند طبعی خودشو نشون بده و بعد در اثر فشارهای زمانه شکسته میشود، باز به کتاب مثال میزنه. صاحب میگه که منی که نام شراب از کتاب می شستم، منی که نام شراب از کتاب می شستم، زمانه کاتب دکان می فروشم کرد. متشکرم.